بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. حدیث امروز یکی از فرمایشای حضرت امیر المؤمنین که در واقع نقشه راه همه سالکان الالله، یعنی یا ایها انسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، تبیین و تفسیرش در این فرمایش حضرت امیر المؤمنین علیه السلام، نهج البلاغه شریف نامه 55 حضرت. حضرت می فرمایند ان الله سبحانه و تعالی جعل الدنیا لما بعدها و ابتلا فیها اهلها لیعلم ایهم احسن و عملا. سبحان الله. و لسنا لدنیا خلقنا ولا به سعی فیها امرنا و انما وزعنا فیها لنبتلی بها. سبحان الله سبحان الله. این فرمایش حضرت یکی از سنت های الهی رو بیان می کنن که سنت چه باشد؟ سنت امتحان باشد. در تفسیر هم گفتیم و فی ذالک بلاء عظیم و فی بله و فی ذالکم و فی ذالکم بلاء عظیم. در سوره مبارکه بقره امتحان یکی از و آزمایش یکی از سنت‌های حتمی الهی است و نبلوکم به شر و الخیر فتنه. این فتنه همین آزمایش و امتحانه. سوره مبارکه انبیا. حضرت در این بیانشون متذکر امتحان الهی می‌شوند. از امتحان الهی نه گریزی است و نه گزیری. حتما باید امتحان الهی رو ما پس بدیم. لذا حضرت امیر المؤمنین در یک فرمایش دیگرشون می فرماین لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه. کسی نگه که ما خدایا به تو پناه می بریم از فتنه. نه، فتنه باید بیاد. لأنه ليس احد الا وهو مشتمل على فتنه. هر کسی یه فتنه داره. فتنه تو کل زمانن به حسبه، فتنه تو کل شخصن به حسبه. هر زمانی، هر بکانی، هر شخصی یک امتحان مخصوص به خودش داره. بعد حضرت فرمودن ولکن من استعاذ فلیستعذ من مزلات الفتن. اگه میخواهید استعاذه داشته باشید از راه رو گم کردن در فتنه ها پناه به خدا ببرید. میشه بگیم درسمون، بحثمون، حوزمون، کتابمون، نوشتمون، اموالمون، فرزندانمون، تمام اینها، حتی آبرویی که خدا به ما داده، همه اینها موضوع چه هست؟ موضوع امتحان و فتنه ما. و ما عرضمون این است که آزمایش الهی خیلی فراگیر است، چون آزمایش الهی مولود رحمت الهی است، رحمت رحمانیه الهی. عرضمو دقت بفرمایی به حمد الله اهل دقتی. فتنه و امتحان مولود فرزند رحمانیت باری تعالی است. چنانچه رحمانیت گسترده هست، امتحان و سنت امتحان هم گسترده هست. و هر موجودی به وفق ایجادش و وجودش و موجودیتش و شخصیتش به تعبیر ما مورد امتحانه. برای همین دنیا یکی از سراهای آزمایش الهی است و بلکه میتونیم بگیم حضور انسان در دنیا حضور در امتحان و آزمون الهی است. به چه امتحان میشود؟ به عبودیتش، به بندگیش، چون ما سبک زندگی رو در بندگی میدونیم. زندگی یعنی بندگی. و ما خلقتم بله و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدو، ما خلقتم لیل فنا و انما خلقتم لیل بقا. لذا یکی از سوالهای اساسی بشر اینه که ما برای چه آفریده شدیم؟ آفرینش برای چیست؟ من عرض میکنم آفرینش برای بقا. ما هستیم که هستیم، هستیم که هستیم. عوالم یکی بعد از دیگری میاد و آزمایش ما از اولین مرحله وجود و شخصیت و تشخص ما شروع میشود. بعضی ها گمان میکنن بچه رو از چند سالگی باید تربیت کرد، بچه رو از رحم و صلب باید تربیت کرد، باید مواظبت کرد و مراقبت کرد. و بدانیم که دنیا معبر ماست، جای عبور ماست، ممر است، مقر نیست. دنیا معبر است، مقصد جای دیگر است. ما در اینجا امتحان می شویم تا در ابدیت نتیجه شو بگیریم. دار بلاست، دارون محفوفتون بل بلا. چقدر تعبیر زیبایی است. لذا حضرت سر الانبیاء و المرسلین، حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودن خداوند دنیا را برای بعدش قرار داده. هدف دنیا جای دیگره. ابتلا کرده درش اهلش رو تا بدوند کدوم یکی ایهم احسن و عملا. نگفت اکثر و عملا، کی نماز و روزه بیشتری داره، کتاب بیشتری داره، درس بیشتری داره، مباحثات بیشتری داره، حضور در مجامع بیشتری داره. نه، خدمت نه، اینها نیست. کدوم یکی کیفیت عملش مهمه. ما به کمیت مأمور نیستیم، به کیفیت مأموری. گرچه که جمعشون هم شاید می شود، هم کمیت باشد و هم چه باشد؟ کیفیت باشد. حضرت می فرمایند لسنا للدنیا خلقنا، ما برای دنیا آفریده نشدیم، نه برای سعی کوشش در این دنیا امر شدیم. و انما وضعنا فیها لنبتلا بها، ما به وسیله این دنیا امتحان میشیم. دنیا آزمایشکده باری تعالی است، اما این آزمایشکده بی دانشکده و دانشگاه حوزه هم نیست. پس حوزه پیش نیاز این سنت الهی است. تمام افراد در تمام جهان به عبارت بهتر خلقتشون برای اینه و خدا مرگ و زندگانی رو هم که آفریده است برای این آفریده است. بله، خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، در سوره مبارکه ملک، سوره زنده ها و مرده هاست. و اینجاست که دنیا سرایی است که نمیتوان به سلامت از اون گذشت مگر با توشه تقوا. تقوا را توشه خود قرار بدید تا بتونیم ان شاء الله نجات پیدا بکنیم. حضرت ولی شهید، سید الشهدا، حضرت امام حسین چقدر زیبا فرمودند فاذا محسو بالبلا قلت دیانو. این تاریخ زندگی حضرت رو ملاحظه بفرمایید، در تحف الوغول و بهار هست. هر موقع به بلا و سختی مبتلا بشن دیندارها کم هستن، متدینین کم هستن. و اینجاست که دیگه میتونیم بگیم همراهی و همگامی افراد با افراد هم در همین امتحان سنجیده میشه. همگامی و همراهی با ولی هم همین گونه سنجیده میشه. خیلی ها هستن میگن یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزن عظیما، اما یه وقت میبینیم که عقب نشینی میکنن. خیلی ها هستن یا حجت ابن الحسن یا حجت ابن الحسنشون نعوذ بالله بلنده، دعای ندبه رو خوب میخونن اما منتظر شایسته نیستن، منتظر بایسته نیستن، در اصلاح خود نمیکوشن. نمیدانن کسی که در انتظار مصلحه خودش باید صالح باشه. بله بله بله، یکی از راهکارها همین فتق الله ما استطعتمه، به قدر توانایی باید در هر برهه ای از برهه ها، در هر فتنه ای از فتنه ها ما تقوا داشته باشی. اینجاست که دیگه چه بسا کسانی میگن ما ولایت مداریم اما نعوذ بالله ولایت مدار نیستن. به حرف ولایت مداری آسان است اما در حقیقت ولایت مداری سنگینه است. گفت بسا کس کسان که از این همراهی ها آریگوی هستن که دل به وسوسه راه دیگری دارن. بله آریگوی میگن ما سرباز تو ایم خمینی رضوان الله تعالی علیه، اما موقع عمل جبه ها رو تنها گذاشتن، حمایت ها رو تنها گذاشتن. نسبت به الان ما هم همینطوره. لذا حضرت امیر المؤمنین در جمله دیگر در نهج البلاغه خطبه 203 ایشون دارن ففیها اختبرتم اختبرتم ولغیرها خلقتم، شما در این دنیا امتحان میشید اما نتیجهشو جای دیگه میگیرید. اینجاست که باید بگیم ای خوشون روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش بر و بالی بزنم. مقصد جای دیگر است، مقصود چیز دیگر است. مقصد دنیا آخرت است و مقصود آخرت مولا است. ما نه برای دنیا هستیم نه برای عقبا هستیم، برای مولا هستیم. عبادت عبادت شکری. و میتونیم بگیم با توجه به این که الان به حمد الله در درس و بحثیم، میتونیم بگیم که زندگی ما کلاس درس و بحث ماست و همه انسان‌ها در این کلاس درس و بحث به وفق عالمیتشون و علمیتشون، همین که میدانن که باید یه چیزی رو بفهمن، نشستن اینجا دیگه حوزه و دانشگاه نمیشناسه، شرط ورودش وجود است و حیات است و زندگی. و در این کلاس درس همه من نشسته ایم برای یک آزمون و یک امتحان. و من اون روزم عرض کردم در اولین جلسه در سال جدید، گفتم روزی بیش از 86,000 ثانیه این کلاس عمر ما و این درس و بحث ما شارژ میشه. و در این کلاس عمر و در این کلاس زندگی عجیب این است، هر کس یک بار می نشیند. لا تکرار فی تجلی، تکراری در تجلی. دنیا تجلی باری تعالی است، شاگردانش هم یک مرتبه در این کلاس میشینن، یک مرتبه هم درس میگیرن، دیگه تجدیدی ندارد. دیگه بفرمایید مجددن کلاس دایر بشود ندارد. حالا شما ببینید اگر برای دانشگاهی و برای یه حوزه و برای جمعی یه ترمی درسی بذارن بگن همین است که همین است، یا قبولید یا مردودید، چه بگیم ولا چقدر باید تلاش بکنید، نعوذ بالله. لذا عرض میکنم، آخرین عرضم، بریم به سراغ فقهمون. خوشا آنان که در این آزمون و آزمونکده و آزمایش الهی و در این کلاس درس و بحث هوشیارانه بنشینن و ان شاء الله اینها کسانی باشن که برنده باشن. کیها برنده هستن؟ کسانی که سار او و سابق او، هم سبقت داشته باشن هم سرعت و هم دقت. من عرض میکنم دقت، سرعت و سبقت دقت میطلبن. اینجاست چه بسا که بسیاری از افرادی که در دنیا نمیرسن به مقصد، و چه بسا کسانی که میدوند اما برنده نمیشوند، و چه بسا افرادی و برخی از افرادی هستند که دونده پیروز هستند. و سابقون از سابقون اولئک المقربون. بی خود فخما را واجب تقربی ما عرض کردیم، اصول یک بحث بیشتر ندارد، واجب تقربی، واجب تقربی. ما همه در قربت زندگی میکنیم، قربت با قاف، منتها این قربت قربت با غین را هم داره. سعی کنیم قریب نمانیم، قریب بشویم. در آستانه ماه مبارک رمضانیم. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت دا ازا دعا. و اگر میخواهید آماده ماه مبارک رمضان باشید، عرض میکنم خالصانه در این چند روز باقی مونده در فرازها و فقره های مناجات شعبانیه تأمل بفرمایید، که منادات است و مناجات است و قربت است و قریب بودن و رسیدن، و نحن اقرب الیه من حبل الورید. و به عبارت بهتر مقاربه اینجاست، مقاربه حقیقی اینجاست، قرب اینجاست. بله، نسألو کل قرب اینجاست. و این تقرب، تقرب مفیدی است. در فرازی از الهی نامه عرض کردم، الهی از تو میخواهم که گرچه غریبم غریب باشم، غریب با قاف و غریب با غین. ما غریب هایی هستیم که می رویم غریب بشویم. اگر بیگانه از دیگران بودیم و با خود آشنا شدیم، اینجا می توانیم به قرب برسیم. و اینجا جاییست که باید بگیم گفت من از بیگانگان هرگز ننالم، که هرچه با من کرد اون آشنا کرد. این دنیای با این آشنایی با آدم چه می کنه؟ یا دنیا غری غیری، چقدر تعبیر تعبیر زیبایی است. و ما هم باید خطاب به این دنیا این باشد، و دنیا متجر اولیای الهی است. ما الان در دانشگاه الهی نشسته ایم و مشغول فراگیری دروس هستیم. سعی کنیم این فراگیری رو به عظمت و ان شاء الله با جدیت و کوشش انشاءالله به سرمنزل مقصود برسانیم. خب، به حمد الله رب العالمین، در راه های برون رفته از معاملات ربوی، چه در بورس باشد و چه در غیر بورس، ما به این نتیجه رسیدیم که ما راه برون رفت داریم، راه بسته نیست. راه برون رفته حکمی رو که عرض کردیم، اون راه های برون رفته موضوعی مهم است، چه در معاملات بفرمایید ربای معاملی و چه در ربای قرضی، که در واقع ما عرضمون این است، ما چه می کنیم؟ موضوع رو عوض می کنیم، موضوع رو تبیین میکنیم و قسم دیگری از معاملات را مطرح میکنیم که شبیه همون معاملات ربوی، سود همون رو دارد، منتها شرعیت دارد و عقلا او را میپسندند. البته ما در مبادلاتمون که ما به ازا دارد این است که این بحث را میپذیریم که راههای برون رفتی که جنبه اغلایی داشته باشد، اغلاء قوم بپسندند، زمیمه‌ای که ارزشش اغلایی باشد، حالا با یک طرف باشد، با دو طرف باشد، هبه باشد، صلح باشد، هر یکی از اینها باشد اشکالی ندارد. و ما اطلاقاتی که به حمد الله رب العالمین مطرح بود، این اطلاقات رو حجت دانستی، یعنی اشکال ندارد زمیمه بشود و این زمیمه به عبارت بهتر یک معامله جدید است، یک معامله جدید است و یک سنخیت جدید داره. حالا فرق نمی کند به هدیه باشد، به بی باشد، به هر چی که از اینها باشد. و نظریات آقایان و علما رو خوندیم، حالا اجازه بدید من وارد در بعضی از روایات بشیم. مرحوم صاحب جواهر قائل به این جهت بودن و قائل هستند که می شود به عبارت بهتر چه کرد؟ راه های برون رفت از ربا را یا موضوع سازی ربا را پذیرفت. وقت هست که من روایات رو بخونم یا نه؟ بله؟ خیلی خوب، چند تا روایت رو محضرتون عرض کنیم. یکی از اون روایات، وسائل رو ملاحظه بفرمایید، در جلد 18 صفحه 178 به بعد چندین روایت بر این جهت هست، صفحه 177 به بعد و 178. 177 باب ششم، تیتر باب را جناب صاحب وسائل اینطوری زدن: باب انه اذا حصل التفاضل فی الجنس الواحد وجب ان یکون مع الناقص من غیر جنسه و ان قل، گرچه که کم باشه یه زمیمه‌ای با سمن و مسمن داشته باشه. حدیث هم حدیث صحیحی است. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن صفوان عن عبدالرحمن ابن حجاج قال سألته عن صرف، معاملات صرفیه، فقلت له الرفقه ربما اجلت فخرجت فلم نقدر على دمشقیه والبصریه و انما یجوز نیسابور دمشقیه والبصریه، فقال و مر رفقته و قلت القوم یترافقون و یجتمعون للخروج، اینها جمعیتی میشن برای تجارت ها، فاذا اجلوا فربما لم یقدروا علی الدمشقیه والبصریه فبعثنا بالغله فصرفوا الفا و خمسین منها به الف من الدمشقیه والبصریه. ببینید میگه که ما درهم و دینارهای دمشقی و بصری رو به اضافه میفروشیم، فصرفو معامله نقدی میکنیم، الف و خمسین 1050 درهم رو به 1000 درهم. حضرت فرمودن فقال لا خیر فی هذا، اگر صرف پول رو معامله میکنید خیری درش نیست، یعنی صحیح نیست. افلا یجعلون فیها ذهبا لمکان زیادتها، آیا طلایی نقره‌ای به جای زیادیش قرار نمیدید؟ فقلت له اشتری الف درهم و دینارن به الفی درهم، فقال لا بأس بذلک. یک نکته‌ای که در این روایت هست که من محضرتون عرض کنم اینه که طلاهای زمان سابق طلاهای چه بود؟ طلاهای وزنی بود، نه اینه که طلاهای عددی بود. ما در نظرمون در پول امروز مثلی بودن به مثل است، مثلی بودن به مثل است، در نتیجه تورم رو ما قابل محاسبه می دانیم، نه اینه که قابل محاسبه ندونیم. بله، اگر تورم بفرمایید خیلی کم باشد که قابل اعتنای عقلا نباشد، اشکالی ندارد. اما اگر تورم بالا باشد، مثل الانی که تورم ها در دولت ها زیاد شده، در ملت ها زیاد شده و در کشور ما هم تورم نسبتاً بالا رفته، در کشورهای دیگه هم بعضی جاها تورم بالا رفته، اینجا جاییست که مثل به مثل، مثلین، باید یک مقداری قیمت هم درش لحاظ بشه. یعنی ما مثلین را به مثل می دانیم، نه به صرف مثلیتش. و این قابل تأمله که نظریست که ما در نسبت به پول اعتباری داریم. لذا ایشون می‌فرمایند که اگر یک ذهبی به خاطر زیادی زمیمه میشه، فقلت له اشتری الف درهم و دینار به الفی درهم، فقال لا بأس بذلک. حضرت فرمودن این اشکالی نداره. بعد جالب اینه که ایشون فرمودن ان ابی کان اجر علا اهل المدینه منی فکان یقول هازا فیقولون انما هازا الفرار لو جاء الرجل بدینار لم یؤت الف درهم ولو جاء بالف درهم لم یؤت الف دینار و کان یقول لهم نعم الشی الفرار من الحرام الى الحرام. این بهترین دعایه. ما یکی از مستمسک هایی که ما نظرمون اینه که در اینجا درسته همین عرضیست که خدمتتون داشتی. اینجا امام علیه السلام معامله درهم و دینار را کاملا با ضمیمه کردن طلا اشکالی نمیدونن. این روایت به نظر ما هم از نظر سند صحیح هست و هم از نظر دلالت، و اصلا حضرت فرمودن این فرار از حرام به چه هست؟ به حلال هست. چه اشکال دارد ما موضوع رو عوض کنیم، اما حکم به تبع موضوع چه می شود؟ عوض می شود. این یک راه برون رفته. روایت دیگر باز همون صفحه 179 وسائل رو نگاه کنید، ابواب الصرف باب 6 حدیث 2، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن عبد الرحمن ابن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان محمد ابن منکدر یقول لعبی علیه السلام یا ابا جعفر رحمک الله والله انا لنعلم انك لو اخذت دینارا و صرف به ثمانیت عشر فدرت المدینه الا ان تجد من یعطیک عشرین ما وجدته و ما هذا الا فرار فکان ابی یقول صدقت والله ولكن لكنه فرار من الباطل اله. مستحضرید که بله جناب محمد ابن منکدر میگه به پدر بزرگوارم میگفت ابا جعفر علیه السلام که ما میدانیم که در زمانی که نرخ مبادلات سکه یک دینار در مقابل 18 دینار باشه، اگه کل مدینه رو بگردی کسی رو نمییابی که در مقابل یک دینار 20 درهم بده. بعد ایشون فرمودن این فرار از حرام به حلاله. بله؟ یعنی به عبارت بهتر یک کسی نیست که این گونه باشد، اما اگر این گونه پیدا شد اشکالی نداره. البته عنایت دارید، روایت از نظر سند صحیح است و از نظر دلالت هم درسته، اما مورد ضمیمه دیگه مورد ضمیمه قرار نگرفته. با توجه به روایات دیگر این مورد ضمیمه است که یه چیزی به چیزی دیگری ضمیمه بشه و بفرمایید معامله بشه. روایت دیگرم صحیحه حلبی است. وقتمونم تموم شد متاسفانه. صحیحه حلبی رم ملاحظه می‌فرمایید. باز حدیث چهارم بابه صفحه 180 همون وسائل، محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادیه عن الحسین ابن سعید استادشون عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی، باز حدیث صحیح خوبی سندش، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس به الف درهم و درهم به الف درهم و دیناری اذا دخل فیها دیناران او اقل او اکثر فلا بأسه، چه کم باشه چه زیاد باشه اشکالی نداره. و دلالت این حدیث از نظر سند هم صحیح است. به لحاظ دلالت هم بیع به ضمیمه رو کاملا میرساند. روایت دیگر هم باز موثقه ابی بصیره. این روایت موثقه است به خاطر قاسم ابن محسن، قاسم ابن محمد، که بله روایت موثقه میشه. محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن القاسم ابن محمد عن علی ان ابي بصير ان ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام قال سالت عن الدراهم بالدراهم و عن فضل ما بينهما. این روایت هفتمه از فضلی که بین این دوتا هست. فقال اذا كان بينهما نحاس او ذهب فلا باس. اگر درهم و دینار رو میده به هم دیگه و از زمیمش یک طلا میکند یا یه مسی میکنه اشکالی نداره. پس ما میتونیم در معاملاتمون زمیمه داشته باشیم، چه زمیمه کم باشد چه زمیمه زیاد باشد. اجازه بدید حالا وقت گذشته دیگه یک روایت ابی بصیر رحم محضر رو تقدیم کنیم. روایت حدیث هفتم و صفحه 200 محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن صفوان عن ابن مسکان عن ابی بصیر قال سألته عن سیف المفزز. مفزز شمشیر بفرمایید نقره کو. یباع بالدراهم فقال اذا كانت فزته اقل من النقد فلا باس و ان كان اكثر فلا يسلو. ببین باز اینجا صحبت اینه که درش شمش طلا یا شمشیر رو داره میفروشه، طلا نقره کاری شده است دیگه. بله، منتها این روایت از نظر سند صحیحه نیست، موثقه است، چون مستحضرید حسن ابن محمد ابن سماعه واقفی است و ما داریم که دیگه اگر مبانی رجالی رو مستحضرید اگر یک نفر غیر امامیه باشد چی میشد؟ موثقه میشه، اما بازم قابل اطمینان هست. پس در نتیجه شمشیری که نقره کوب باشد و زمیمه بشود به نقره به دراهم اشکالی نداره. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین.